اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 29 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین دادخواهی برای توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان میگوید که این اقدام اسلام آباد حقوق بشری آنان را نقض میکند. این سازمان ناوقت جمعه 27 اکتبر در مورد پیامد اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که پس از آن که حکومت پاکستان ضرب العجل اول نوامبر را برای خروج مهاجران از کشور تعیین کرد، بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در معرض خطر اخراج قریب الوقوع از پاکستان قرار دارند. و گفته عفو بین الملل، این روزها مهاجرین افغان در پاکستان با ارعاب، آزار و اذیت پلیس، بازداشت‌های خودسرانه و زندانی شدن مواجه‌اند. در ادامه فشارها بر پناهجویان افغان، حکومت پاکستان مراکز بازداشت به هدف اخراج این پناهجویان را ایجاد کرده است. فیروز جمال، سرپرست وزارت اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، به روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این مراکز برای سهولت پناهجویان ایجاد شده است. فعالان حقوق بشر میگویند که هدف از ایجاد این گونه تأسیسات سرعت بخشیدن بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش از وضعیت امدادرسانی و زلزله زدگان هرات میگوید که هزاران خانواده تحت پوشش کمک رسانی قرار گرفتند. اوچا ناوقت جمعه 27 اکتبر گفت شرکای امدادرسان ملل متحد به حدود 7300 خانواده 1.9 میلیون دلار کمک نقدی توزیع کردند که شامل هزینه غذا، سرپناه انتقالی، گذراندن زمستان، بسته‌های کامل و نیمی از کمک‌های نقدی چند منظوره شامل آن است. همچنان گزارش گفته است که تمام 394 روستای زلزله زده با استفاده از فرم ارزیابی سریع چند بخشی ارزیابی شده اند. بر اساس معلومات اوچا، الی تاریخ 24 ماه اکتبر 24.3 میلیون دلار تعهد کمک به زلزله زدگان دریافت شده است، اما هنوز هم بیش از 69 میلیون دلار بودجه کمبود است. گروه دولت اسلامی یا داعش جمعه 27 اکتبر مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک کلب ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. این گروه در کانال تلگرام خود ادعا کرده است که انفجار در نتیجه بم رخ داد که جنگجویان داعش در اتاقی که شیعیان در آن تجمع می‌کردند جابجا کرده بودند. در این انفجار که ناوقت روز پنجشنبه در ساحه پل خشک دشت برچی رخ داد، کم از کم 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سربستان میگوید که پس از تیراندازی مهاجران در نزدیکی مرز هنگری که در نتیجه آن 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد، 6 تن به شمول 4 افغان را دستگیر کرده است. پلیس سربستان ناوقت جمعه شب 27 اکتبر گفت افراد دستگیر شده شامل 4 شهروند افغانستان و 2 شهروند ترکیه است. با گفته پلیس، این شهروندان افغانستان و ترکیه به ظن حمل سلاح غیرقانونی و مواد منفجره دستگیر شده اند. اما تاکنون مشخص نیست که آیا این افراد دستگیر شده و گلوله‌باری مرگبار در نزدیکی مرز میان سربستان و هنگری متهم خواهند شد یا خیر. درگیری مشکوک اوایل صبح جمعه میان گروه‌های مهاجر در یکی از گودام‌های متروکه در نزدیکی روستای هورگوس واقع در ولایت خودمختار ویودینای سربستان رخ داد. و تعقیب این درگیری، پلیس به این ساحه هجوم برده و 2 تفنگ خودکار و مقدار مهمات را ضبط کرد. پلیس سربستان با نشر اعلامیه گفته است که هنگام عملیات در این منطقه 79 مهاجر را نیز پیدا کرد و آنان به مراکز پذیرایی انتقال داده شدند. پلیس در مقدونیه شمالی دیروز گفت که 77 مهاجر را در جنوب این کشور پیدا کرده و 7 پاکستانی را به اتهام قاچاق انسان بازداشت نموده است. با گفته پلیس، این افراد اواخر روز جمعه 26 اکتبر در نزدیک شهرک نیگورسی در جنوب مقدونیه شمالی دستگیر شدند و گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 77 تن دیگر شامل 52 سوری، 13 پاکستانی، 5 عراقی، 5 ترکی و 2 هندی اند. گمان می رود که 7 پاکستانی دستگیر شده در انتقال غیر قانونی آنها از یونان به مقدونیه شمالی دخیل بوده اند. اسرائیل دیروز شنبه گفت عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می‌دهد که در آن بر علاوه استفاده از وسایل نقلیه نیروی بحری و زرهی، حمایت هوایی را نیز با خود دارد. هدف این حملات بیشتر تونل‌های ساخته شده زیرزمینی حماس بوده است که از آنها برای حملات مهلک 3 هفته قبل در اسرائیل استفاده شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
به گفته نیروهای اسرائیلی، بسیاری از هراس افغانان گروه حماس نیز در حملات متقابل کشته شدند. نیروهای اسرائیلی گفتند طی یک حمله عاصم ابورکاب، یکی از رهبران گروه حماس که نقش کلیدی در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل داشت، نیز کشته شده است. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه نیز گفته بود که سربازان خود را به منظور حمله به مواضع حماس وارد غزه کرد و از طریق بحر نیز مواضع این گروه را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته نظامیان اسرائیل، سربازان آن کشور که غروب پنجشنبه وارد غزه شده و پس از مدت کوتاهی خارج شدند، متحمل هیچ تلفاتی نشدند.
هزاران تبعه نیوزیلندی دیروز شنبه در ولینگتن، پایتخت این کشور، دست به اعتراض زده و با حمله بیرق فلسطین و شعارهای فلسطین را آزاد کن در حمایت از مردم فلسطین به سمت مجلس نمایندگان راهپیمایی کردند. وزارت صحت در غزه تحت حاکمیت حماس اعلام کرد که در مجموع 704 فلسطینی به شمول 305 کودک بر روز سه‌شنبه کشته شدند که به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، بیشترین تلفات در یک روز از زمان آغاز درگیری در 3 هفته تا کنون بوده است. حزب عمده اپوزیسیون بنگلادش دیروز شنبه یک تجمع جمعی را در پایتخت آن کشور برگزار کرد که هدف آن استعفای شیخ حسینه صدر اعظم این کشور و انتقال قدرت به یک حکومت سرپرست غیر حزبی جهت نظارت بر انتخابات عمومی در سال آینده می باشد. اما حزب حاکم عوامی لیگ هشدار داده است که هر گونه تلاش برای آغاز خشونت با قوت تمام روبرو خواهد شد، اما گفته است که این حزب در نزدیکی مقر حزب ملی گرای مخالف بنگلادش که طرفداران خالده ضیا رهبر این حزب نیز قصد دارند در آن گرد همایی کنند، تجمع صلح‌آمیز را برگزار خواهد کرد. مخالفان میگویند تلاش دارند تا خانم حسینه را از مقام کمیسیون انتخابات برکنار کنند. انتظار می رود که او تاریخ 12 انتخابات این کشور را در ماه جنوری سال آینده اعلام کند. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز خواستار توقف خصومت‌ها شد تا به گفته او زمینه برای انتقال کمک بشری به نوار غزه فراهم شود. بورل این خواست را در حال مطرح کرده است که شبانگام بمباردمان شدید بر غزه صورت گرفت. این مقام اتحادیه اروپا در شبکه‌های اجتماعی گفته است که شمار زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان کشته شده‌اند و گفته او این ضد قانون بشردوستانه بین المللی است. در این حال اسرائیل میگوید که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش میدهد. مقامهای اسرائیلی گفتند که اهداف گروه حماس در غزه بمباران شده است، از جمله تونل‌های زیرزمینی که به گفته آنها حماس از آن برای حملات به اسرائیل استفاده میکند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید در حملات اسرائیل بیش از 7300 فلسطینی کشته شده‌اند. با دنبال تشدید حملات نظامیان اسرائیل بر نوار غزه، مقامات وزارت صحت غزه گفتند که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به بیش از 7700 تن رسیده است. مقامات وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد، روز شنبه 28 ماه اکتبر گفتند که از آغاز حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل بر این منطقه تا کنون 7703 تن کشته شده که بیش از 3500 این قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. اردوی اسرائیل ناوقت روز جمعه گفت که نیروهای هوایی و زمینی اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه گسترش داده است. دانیل هگری، سخنگوی اردوی اسرائیل، شام جمعه گفت که نیروهای نظامی آن کشور حملاتشان را در غزه تشدید کرده و تلاش می‌کنند حملات گسترده به تونل‌ها و زیربناهای حماس در نوار غزه را هدف قرار دهند. و گفته مقامات فلسطین، از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه که در پی حملات غیر منتظره حماس بر اسرائیل تا حالا ادامه یافته است، صدها ساختمان آتش گرفته و هزاران خانه رهایشی ویران شده است. سفر کیفن نیوسوم والی ایالت کالیفرنیا به چین به هدف همکاری با یکدیگر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی منجر به ملاقات غافلگیرانه با شی جین پینگ شد که با کلمات گرم و دوستانه پس از سالها تیرگی روابط میان چین و ایالات متحده امراه بود. این سفر به عنوان یکی از گام‌های زمینه‌ساز برای دیدار جو بایدن و شی در سان فرانسیسکو در ماه نوامبر است که در جریان نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام صورت می‌گیرد. اما این سفر روابط موجود چین با آمریکا را نیز برجسته ساخته، نشان داد که حتی زمانی که تنش‌ها میان دو کشور در سطح بالای است، همکاری هنوز هم ممکن در برخی از سطوح مختلف صورت بگیرد. آلمان سومین دستگاه مدافع هوایی را تحت نام IRIST به اوکراین فرستاد. این در حال است که بر اساس تخمین‌ها اوکراین در زمستان پیشرو با حملات احتمالی بیشتر میزایل از سوی روسیه روبرو شود. وزارت دفاع آلمان روز جمعه گفت این دستگاه مدافع هوایی هفته گذشته به اوکراین فرستاده شده است. بوریس پیس تروبیس وزیر دفاع آلمان تاکید کرد که حمایت آنها از اوکراین در برابر یورش روسیه ادامه خواهد یافت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه شنونده ای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مبارزه با اثرات محیط زیست جهانی تغییرات اقلیمی متاسفانه مستلزم تأثیرات محلی استخراج مواد معدنی مورد نیاز برای وسایل نقلیه برقی، توربین های بادی و شبکه های برق است. اداره بایدن قصد دارد تولید این مواد معدنی حیاتی را که چین و سایر کشورهایی که معیارهای محیط زیست ضعیف‌تری دارند افزایش دهد، اما مخالفان محلی معادن این تلاش ها را پیچیده می سازند. خبرنگار صدای آمریکا با جدال بر سر یک از این معادن در ایالت منسوتا در شمال ایالات متحده نگاهی انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
تامارک منسوتا در 700 کیلومتری شمال غربی شیکاگو واقع است. بران گلدنر زمینشناس ارشد میگوید درست خارج از این شهر کوچک شرکت استخراج معدن میتالز تالون در اینجا ذخایر غنی نیکل را پیدا کرده است. بران گلدنر مدیر ارشد انکشاف تالون میتالز میگوید
این یکی از نمونه های با درجه بالای نیکل است یا بالاترین نمونه است که من تا به حال در حرفه خود داشتم.
این ذخایر نکل با معیار بالا می تواند به دور شدن از سوخت های فسیلی کمک کند. نکل یک جزء کلیدی در بطری موترهای برقی است و فروش این موترها در حال افزایش است. گلدنر می گوید اما ایالات متحده در حال حاضر آن را به اندازه کافی برای رفع نیازمندی های خود تولید نمی کند.
در ایالات متحده ذخایر نکل بسیار نادر است. یگانه معدن فعال نکل با معیار بالا معدن ایگل در میشیگان است. دومین آن تاماراک خواهد بود و واقعا هیچ چیز دیگری در پس منظر وجود ندارد.
اما در جایی که سرزمین 10,000 دریاچه نامیده می شود، نگرانی های در مورد این که یک معدن نکل ممکن است با محیط زیست چه کند وجود دارد. در اواخر تابستان دریاچه های مجاور با برنج وحشی پوشیده می شوند. کلی اپلگید مدیر منابع طبیعی این قبیله می گوید برای گروه میل لاک از بومیان امریکایی اوجیبو مکان مقدس است. It's part of our cultural identity. It's
the reason why we are here. این بخشی از هویت فرهنگی ماست. دلیل حضور ما در اینجاست. پیشگویی به ما میگوید به جایی که غذا روی آب می روید مهاجرت کنید.
اما نبات برنج وحشی در صورت بروز یک مشکل رایج معدنی در خطر خواهد بود. هنگامی که سلفاید نکل در سنگها با هوا و آب مخلوط می شود، تیزاب گوگرد می سازد. زیرکشی معدن اسید هزاران کیلومتر از نهرهای امریکایی را نارنجی زنگ زده و بی جان می کند. کلی اپلگیت می افزاید.
The track record for nickel mining is not good globally.
سابقه اخراج نکل در سطح جهانی خوب نیست. خطرهای زیادی در ارتباط با آلودگی محیط از آن وجود دارد.
اما جسیکا جانس، سخنگوی کمپانی تالون متلز میگوید
It's unfortunate that there's the bad track record, but this is not your grandfather's mine.
سابقه بعدی از آن وجود دارد، اما این چیزی است که ما دوست داریم بگوییم این دیگر عصر معادن پدرکران‌های شما نیست. استخراج معادن مدرن کاملا متفاوت است.
جانسون رئیس روابط اجتماعی برای کمپانی فلزات تالون نیز است و میگوید که این شرکت نگرانی های مردم محل را درک می کند.
The key concern we heard from the community is that they didn't want to see
نگرانی اصلی ما از این جامعه این است که آنها نمیخواستند پروسس نیکل را در محیط مرطوبی مانند اینجا در مینیسوتا ببینند.
بنابراین این شرکت قصد دارد از یک خط ریلی نزدیک برای ارسال سنگ معدنی و داکوتای شمالی برای پروسس استفاده کند. اخیراً دو معدن نکل و مس دیگر در مینیسوتا به دلیل نگرانی های محیط زیستی مسدود شدند. جانسون میگوید در همین حال تقاضای جهانی همچنان در حال رشد است.
These minerals need to come from somewhere and I think this is a great location to do it because
بالاخره این مواد معدنی باید از یک جایی بیایند. من فکر می کنم این مکان عالی برای انجام این کار است، زیرا درست مثل اینکه آوی خانه ماست که می توانیم همه چیز را زیر نظر داشته باشیم و مطمئن شویم که با خیال راحت و مسئولانه انجام می شود.
در همین حال کمپانی تالون همچنان به یافتن نکل بیشتری در تامارگ ادامه می دهد، زیرا مسئولان در حال بررسی هستند که آیا این شرکت می تواند آن را با خیال راحت استخراج کند یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، قصر سفید می گوید که واشنگتن و بیجینگ بر حفظ کانال استراتژیک ارتباطی و ادامه دیپلماسی میان دو طرف به شمول تلاش مشترک برای برگزاری یک نشست میان رهبران هر دو طرف تاکید کردند. قصر سفید این اظهارات را پس از دیدار روز جمعه میان رئیس جمهور جو بایدن و وانگ ای وزیر خارجه چین بیان داشته است. وزیر خارجه چین سفر 3 روزه خود به واشنگتن را روز پنجشنبه آغاز کرد. وانگ ای علاوه بر دیدار با جو بایدن با وزیر خارجه و سایر مقامات امریکایی نیز دیدار داشت. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
دیدار رو در رو میان وزیران خارجه ایالات متحده و چین در واشنگتن. پس از چندین سال این اولین دیداری بود که در قلمرو ایالات متحده صورت گرفت. علاوه بر دیدار با همتای امریکایی خود، وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن نیز ملاقات کرد. هدف از این دیدار تأکید بر مدیریت مسئولانه رقابت میان هر دو کشور بود. در سفر 3 روزه وانگ یی به واشنگتن، موضوعات متعدد به شمول جنگ میان اسرائیل و حماس، تهاجم روسیه بر اوکراین و موضوع مرتبط با آبهای جنوبی چین به بحث گرفته شد. ایالات متحده از چین می‌خواهد که از نفوذش بر ایران استفاده کند تا جلوی گسترش جنگ در شرق میانه گرفته شود.
ما می دانیم که چین با تعداد از کشورها در منطقه روابط دارد و ما از چین می خواهیم تا از این روابط و ارتباطات به خاطر تامین آرامش و ثبات استفاده کند. ما فکر نمی کنیم که بی ثباتی به سود ایالات متحده باشد، به سود چین نیز نیست و یقینم که به سود مردم منطقه هم نمی باشد.
وزیر خارجه چین می گوید که کشورش می خواهد تا به خاطر مدیریت کردن اختلافات با ایالات متحده همکاری کند.
چین و ایالات متحده ضرورت به دیالوگ دارند. ما نه تنها این گفتمان را باید دوباره آغاز کنیم، بلکه باید عمیق و همه جانبه باشد تا با استفاده از آن بتوانیم که درک مشترک را افزایش بدهیم و غلط فهمی ها و قضاوت های نادرست را کاهش دهیم.
ولی برخی از قانون گذاران امریکایی همترازی چین با روسیه و ایران را مورد سوال قرار می دهند.
این باید یک زنگ بیداری برای غرب باشد. به نظر می رسد که ما یک ائتلاف از قدرت‌های خودکامه را داریم که در برابر منافع ما و منافع متحدین ما گرد هم جمع شدند. چین بازیگر عمده در این ائتلاف است. ولادیمیر پوتین یک شریک کوچک است، ولی به طور فزاینده همکاری با ایران وجود دارد.
در جریان دیدار با وانگ یی، رئیس جمهور بایدن و وزیر خارجه ایالات متحده در گذشت لی کینگ یونگ صدر اعظم سابق چین را نیز تسلیت گفتند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا، پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که نگران ضرب الاجل پاکستان برای اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد قانونی از تاریخ اول ماه نوامبر هستند. گزارش مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا را از سهر عظیمی میشنوید.
قسیم خان پناهجوی افغان اینجا در منطقه برد بازار در پشاور پاکستان در کنار سرک برنج پخته میفروشد.
هشت نفر خانه هست. اینه ما گزاره کردیم، 4 کیلو 5 کیلو برینج هم گزاره کرده بزرگ کشتیم. این 1000 روپی نخت هم ندارم که ما بریم. مشکلی ما اینمی هست. این وقت کرایی را داشتیم، این حال حرکت میکنیم. کسی را قرض هم گفتیم، قرض هم نمیتاییم.
سازمان ملل متحد میگوید 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی میکنند. وزارت داخلی پاکستان آمار پناهجویان افغان فاقد اسناد را 1.7 میلیون نفر تخمین می کند.
من 18 سال از عمرم را اینجا گذراندم. فرصت برای تحصیل نداشتم. صبح سر کار می آیم، با شب همه درآمدم را می خوریم. این زندگی من در پشاور است. تصمیم پاکستان مشکلات ما را افزایش داده است. پلیس همه جا ما را اذیت می کند و می گوید کارتت را نشان بده و ما را به زندان می اندازد. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
افغان‌ها در کمپ پناهجویان موندا میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان پس از ادعای دست داشتن افغان‌ها در خشونت‌های اخیر سرکوب آنان را افزایش دادند.
ما از دولت پاکستان می خواهیم که موضوع پناهجویان را سیاسی نکند و فرصت بیشتر برای بازگشت افغانهای ثبت نام نشده فراهم کند. آنها نمی توانند یک بار همه را اخراج کنند. ما از پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می خواهیم اسناد را در اختیار پناهجویان غیرقانونی قرار دهند تا به این ترتیب شک و تردید آنان نسبت به هویت و عملکرد پناهجویان پایان یابد.
با این حال طالبان تصمیم پاکستان را برای اخراج اجباری افغان‌ها به آزمون نمی کشند.
ما هیچ اعتراض به تصمیم پاکستان نداریم. بر اساس علایق و نیازهای خودشان است. البته ما برای افغانها کمی ناراحت هستیم که زمستان در افغانستان در بعضی ولایات چون کابل و غزنی در آستانه آمدن است و هوا سرد شده است.
سازمان ملل متحد از دولت پاکستان خواست تا بازگشت اجباری اتباع افغان را به حالت تعلیق درآورد و بازگشت داوطلبانه افغان‌ها را به کشورشان تسهیل کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین دادخواهی برای توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان میگوید که این اقدام اسلام آباد حقوق بشری آنان را نقض میکند. این سازمان نوقت جمعه در مورد پیامد اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. در رابطه با این که در صورت اخراج این پناهجویان بی اسناد به کشورشان وضعیت آنان در افغانستان چگونه خواهد بود، نجیب خلیل مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
اخراج احتمالی 1,700,000 مهاجر بدون سند چقدر نگران کننده است؟ چقدر این وضعیت که نهادهای حقوق بشر او را در صورت عدم جلوگیری از او فاجعه بشری خواندن عمیق خواهد بود.
گزارش های متعددی را ما فعلا از تراکم و ازدحام به سابقه در مرزهای خروجی را که پاکستانی ها تعیین کرده برای اخراج مهاجران افغان در پاکستان شاهد هستیم، همچنین اعتراضات را که در مرز چمن صورت گرفته. من فکر میکنم با نزدیک شدن فصل سرما در افغانستان، از یک طرف بیکاری، مشکلات ناامنی را که در جای جای افغانستان به دلیل تحت تعقیب بودن بسیاری از کسایی که به پاکستان پناه برده از سوی دولت طالبان، از سوی دیگر اگر اضافه بکنیم، من احساس میکنم که حقیقتا ما با یک تراژدی انسانی روبرو خواهیم بود اگر دولت پاکستان همچنان اصرار بکنه که مهاجران را که غیر قانونی فعلا در پاکستان حضور داره را اخراج بکنه. حجم بالایی را که وجود داره در پاکستان و به اصطلاح ددلاین را که دولت پاکستان تا اول نوامبر تعیین کرده، به نظر میرسه که غیر قابل چنین تصمیم از یک طرف. از یک طرف دیگه اگر دولت پاکستان مصر باشه بر یک چنین ددلاینی و بر یک چنین حجمی از اخراج، من احساس میکنم که یقینا در افغانستان و همچنین در مرزهای افغانستان با پاکستان ما تراژدی کلان انسانی را شاهد خواهیم بود.
آقای مبلغ، شما به بیکاری و به سردی هوا در افغانستان اشاره کردین. در صورت اخراج مهاجرین و برکشتشان به افغانستان، حکومت طالبان چقدر توان رسیدگی به ادغام مجدد اونا را داره و رسیدگی به اونا؟
خب میگن که کمیته تحت ریاست عبدالسلام حنفی تشکیل شده، ولی شما امکانات طالبا، مدیریت طالبا را در بحثای دیگه هم دیدید. من فکر میکنم که ظرفیتی که در حکومت طالبا وجود داره برای مدیریت چنین حجم بالای از بازگشت مهاجرین غیر قابل مدیریت برای این حکومت خواهد بود. ضمنی که حتی اگر یک دولت مستقر ایدئال هم وجود داشته باشه، مدیریت یک چنین حجم بالا از مهاجرین و به اصطلاح اسکان دادن مجدد آنها در داخل خاک افغانستان بسیار بسیار دشوار خواهد بود، چه رسه به حکومت سرپرست طالبان تعیین کرده که شما میفهمید از لحاظ دولتداری و از لحاظ مشکلات را که در بودجه خودشان داره بعید به نظر میرسه که بتانه بحران انسانی را اونا مدیریت بکنه. به علاوه از این که بخشی از این مهاجرین از دست خود طالبا فرار کرده و تحت تعقیب طالبا هست، ولی متاسفانه اینا مسائل هست که دولت پاکستان هیچ وقت مد نظر قرار نداده.
آقای مبلغ، یک پرسش دیگه هم دارم. دلیل اصرار اسلام آباد برای اخراج مهاجرین و پناهجویان با در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و فقر در افغانستان چی است به نظر شما؟
دو تا فرضیه مطرح هست. یک بحث به اصطلاح نگرانی های امنیتی هست که پاکستان از قبل مهاجران غیر قانونی داره با گسترش افزایش حملات انتحاری در خاک پاکستان، مخصوصا بر بیس های نظامی. دولت مستقر در پنجاب یعنی دولت مرکزی تصمیم گرفتن که برخورد جدی را با مهاجران غیر قانونی داشته باشند. این یک تئوری هست. تئوری دیگه این هست که گفته می شد که معاهده وجود داره بین دولت طالبان و پاکستان ها مبنی بر جابجا کردن TTP پاکستان به داخل افغانستان. بخش این گونه تفسیر می کنند که ممکن هست این بخش از همان پروسه باشه تا در گیرودار این اخراج ها در حقیقت یک جابجایی جمعیتی عظیم را ما از پاکستان به مناطق از افغانستان داشته باشه.
آقای مبلغ، شما در ترکیه تشریف دارین، در ترکیه هم حکومت افغان‌ها را از اونجا میکشن، وضعیت فعلا در اونجا از چه قرار است؟
متاسفانه برای مهاجرین افغان هیچ جای برای زندگی با عزت وجود نداره در این کشورها، نه در ترکیه نه در ایران. روند بسیار بسیار سخت گیرانه برای مهاجران افغان در ترکیه امروز توسط دولت ترکیه اعمال میشه. در سر مرزها مهاجرین ما وقتی گرفتار میشه توسط پلیس های مرزی ترکیه، رفتار بسیار نابشایست را ما شاهد هستیم. قاچاق برای را که شما در مرزها شاهد هستید، رفتارهای بسیار غیر انسانی را با مهاجران افغان، دیدگاه عمومی را که در جامعه ترک علیه افغان ها و سوریایی ها شکل گرفته، بسیار بسیار متاسفانه نگران کننده هست و این تبعات فرو ریختن یک دولت مستقل در افغانستان است.
نظرات مهمانانی که در برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا به نشر می رسد، موقف صدای امریکا را منعکس نمی کند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.